29 مرداد 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا مقام اول بحث رو تمام کردیم. مقام اول بحث این شد که قاعده سلطنت، سلطنت ملاک علی امواله، این قاعده اقتضا دارد که مالک سلطنت بر مالش دارد، ولو این سلطنت بفرمایید که موجب اضرار به غیر بشود، یعنی مقتضی برای جریان این سلطنت وجود دارد. مقام ثانی بحث امروز، آیا مانعی از این جریان قاعده سلطنت هست یا نه؟ میگم بله، مانع میتوند وجود داشته باشد، یعنی مقتضی برای جریان قاعده سلطنت هست لولل مانع. وقتی مانع تحقق پیدا کند لا محاله، دیگه مقتضی در مقتضا اثر نخواهد کرد. و مانع چیست؟ و مانع میتواند که قاعده چه باشد؟ لا ضرر باشد. یعنی هرگاه قاعده لا ضرر جاری بشود، قاعده لا ضرر حکومت دارد بر قاعده سلطنت، و قاعده سلطنت را لا ضرر تقیید میکند. بنابراین مقتضی هست لکن مانع که قاعده لا ضرر وجود دارد. ثم آمده اند و آقای نائینی این داستان سلطنت مالک را با اضرار به غیر چهار صورت کرده. این چهار صورت را میبایست یکی یکی بحث کنه. صورت اولا جاییست که مالک در ملک خودش تصرفی را انجام میدهد لکن به دایی اضرار به غیر، این کار رو که انجام میده قصدش اضرار به همسایه است، به جهت اینکه به همسایه این ضرر وارد بشود این تصرف رو در ملک خودش انجام میدهد. همینجا حکم این صورت رو خدمت شما عرض کنیم و بریم جلو. خب پر واضح است، قاعده سلطنت مقتضی، قاعده لا ضرر مانع. قاعده لا ضرر میگوید چی؟ میگد مالک سلطنت چنین بر مال ندارد که بخواهد فعلی را انجام بدهد که قصد او اضرار به جار و غیر باشد. بنابراین اینجا اصلا قاعده سلطنت جاری نمیشد به جهت وجود مانه. پس بنابراین صورت اولا حکمش واضحه، حق انجام این کار را ندارد و لا ضرر جلوی انجام این کار را میگیرد. نه اصلا دایی، ببینید صورت اولا این است که بله، اصلا قصه نیست که برای خودش بخواد کاری انجام بده، تمام قصد او اضرار به غیر است. میگم چون اینجا لا ضرر جاری میشود، لا ضرر مانع از جریان قاعده سلطنت است، و بنابراین وقتی لا ضرر مانع از اون بشود لا ضرر حاکم می شد و حق انجام این کار را ندارد. هرچه بله. صورت دوم، صورت دوم جایی است که تصرفی را در ملک خودش مالک انجام می دهد و این تصرف به داعی دفع ضرری است از خودش، لکن این تصرف موجب اضرار قابل توجهی به همسایه و غیر می شود. اما ضرری که به مالک متوجه است یه ضرر بسیطه، یه ضرر مختصر است. به جهت دفع این ضرر مختصر تصرفی را در ملک خودش انجام می دهد که این ضرر مختصر را از خودش دفع کند. ثم این دفع ضرر مختصر موجب می شود که غیر متضرر بشود ضررن کثیرن. این صورت دوم. صورت سوم هم میگم چون اینا مشابه. صورت سوم جایی است که مالک تصرف میکند در ملک خودش به غرض انتفاع که یه نفعی بهش برسد، لکن این نفع موجب اضرار معتد بهی به غیر است. این تصرفی که انجام میدهد منفعتی رو به دست میاره. صورت دوم به جهت دفع ضرر بود، لکن ضرر بسیط. صورت سوم ضرری متوجه مالک نیست، مالک میخواد نفعی رو اکتساب کند. به جهت اینکه این نفع رو اکتساب کند فعلی رو انجام میدهد در ملک خودش، این فعل موجب ضرر قابل توجه میشود به جار. اینم صورت سوم. خب اینجا چه بگوییم؟ میگم آقا صورت دوم توجه میفرمایید، این که مالک بتواند سلطنت داشته باشد در ملک خودش که به جهت دفع ضرر مختصری که به او میخواد برسد کاری را انجام بدهد که جار ضرر قابل توجهی بهش برسد، توجه می‌فرمایید، اینجا قاعده سلطنت جاری نیست و لا ضرر این فرض را می‌گیرد. بله، قاعده لا ضرر حاکم است بر قاعده سلطنت و لذا قاعده سلطنت جاری نمی‌شود. و بفرمایید که در صورت سومم الکلام، یعنی اونجام که میخواد منفعتی رو ببرد که این منفعت موجب اضرار به غیر میشود، هاکذا قاعده لا ضرر حاکم است بر حدیث سلطنت و میگد که نه، حق نداری این کار انجام بده. بله، منتها حالا داریم که صوری رو که آقای نائینی گفتن یکی یکی صور رو بحث میکنیم. این تا حالا سه تا صورت، صورت دوم و سوم علاوه بر این که لازرر حاکم است بر قاعده سلطنت، مضافر بر اون نصوصی هم برای شما خوندیم در دو جلسه قبل. که اون نصوص داستان چاه بود و قنات و میگفت چاه، دو تا چاه آب چقدر باید فاصله داشته باشد، دو تا قنات باید چقدر فاصله داشته باشد. و بعد نصوصی هم داشت که نمیگفت فاصله داشته باشد، میگفت باید جوری باشد که این چاه به چاه بغلی چه نزند؟ ضرر نزند. این قنات به قنات جدید الاحداث به قناتی که سابق بوده است ضرر نزند. توجه میکنه. بنابراین این نصوص هم که ملاک را برد روی عدم ضرر، توجه میکنید، این هم از این نصوص هم همین مطلبی که گفتیم استفاده میشه، که اون جایی که فعل شخصی ولو در ملک خودش است موجب اضرار به غیر میشه، ولو اون این کار رو میکند که یه ضرری رو از خودش دفع کند یا نفعی بهش حاصل بشود، اگر این موجب اضرار به غیر میشود این فعل جایز نیست. و حدیث لا ضرر اینجا حکومت دارد و میگد که نه، حق این کار را ندارد. این تا اینجا بفرمایید که مطلب ما در این سه صورت، یعنی این در فرضی است که ما میپذیریم که قاعده سلطنت مقتضیش موجود است، لکن لا ضرر مانع است از جریانش. لا ضرر برش حکومت داره و مانع از جریان است. ولی در مقام آقایون دو قول دارند. یک قول آمدن و قاعده سلطنت رو جاری کردند، میگن آقا قاعده سلطنت جاری میشود و مالک هر کاری بخواد میتواند در ملک خودش انجام بدهد، ولو موجب اضرار به چه باشد؟ به غیر باشد. قول دوم مرجع در مقام را قاعده لا ضرر میگیرد، نه قاعده سلطنت، و میگن نه، لا ضرر حاکم است و لا ضرر که حاکم است نمیگذارد که قاعده سلطنت جاری بشود، یعنی قاعده سلطنت را در این موارد جاری نمیدانند. خب این دو تا قول رو مستندش رو ببینیم چیست. مستند قول اول سورت چهارم، بعد سورت چهارم جایی است که مالک تصرفی رو در ملکش میکند که اگر این تصرف رو نکند ضرر معتدن بهی بهش وارد میشه، به خودش، ولیکن این تصرف موجب ضرر معتدن بهی به غیرم هست، یعنی دو تا ضرره، یه ضرر به خود مالک اگر این تصرف رو نکند ضرر بهش وارد میشه، و یکی مالک اگر این تصرف رو بکند ضرر معتدن به غیر وارد میشه. دو تا ضرر معتدن به هست، کدومش مقدمه بر دیگریش؟ این صورت چهارمه که بحثش طویل و زیاده. این چه جوری؟
یعنی
بله حالا اینا بذارید ما همینش رو بریم جلو بعد ببینید به اینجا تطبیق میشد یا نه. شیخ میفرماید، شیخ انصاری، در این موارد قاعده سلطنت جاری میشه. چرا شیخ؟ دو تا دلیل شیخ میارد. میگه به دو دلیل قاعده سلطنت جاری میشه ولو موجب اضرار به غیر بشه، تو این فروضی که گفتیم. دلیل اول شیخ اینه، میگه اگر ما بگم اینجا قاعده سلطنت برای مالک وجود ندارد، مالک رو من کرده ایم از تصرف در مالش. من مالک از تصرف در مالش موجب ضیق و حرج بر اوست و قاعده لا حرج میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پس بنابراین قاعده لا حرج میگه شما حق نداری مالک رو من کنی از تصرف در ملکش، چون اگر نتوند تصرف کند این حرج برش است، پس بنابراین میتواند که تصرف کند. شما میگون پس لا ضرر چه میشد؟ میگه لا حرج حاکم بر لا ضرر است، همون جوری که لا حرج حاکمه بر ادله اولیه هم هست. پس اگر میگوی موجب ضرر دیگران میشد، میگه بله موجب ضرر دیگران میشد، ولی لا حرج حاکمه بر لا ضرر. این دلیل اول شیخ. دلیل دوم میفرمایند که مال داشته باشی یا نتونی درش تصرف کنی، خب پس مال میخواد چی کار؟
خب یه کاری توش کار بکنه که نفعی ببره، ولی ضرری دیگه یه نفعی نواد چیز مثلا.
حالا اجازه بدید شما، ما هم شاید حرف شیخ رو مناقشه کنیم، ولی این استدلال میگه شما مالک رو بخواهید منعش کنید که یا ایها المالک تو حق تصرف در ملک نداری. خیلی مالک حق تصرف در ملک نداره. بعد میفرماین این حرجیست بر مالک، میگون خب آخه این تصرف ضرره به غیر است. میگه این تصرف بله ضرره به غیر هست، لکن لا حرج حکومت دارد بر لا ضرر، بنابراین لا حرج مقدم میشه و این تصرف اشکالی نداره. این دلیل اول. دلیل دوم میگه دلیل دوم که قاعده لا ضرر اصلا جاری نمیشد در ما نحن. چرا جاری نمیشد؟ چون قاعده لا ضرر امتناع نیست. وقتی قاعده لا ضرر امتناع نیست، نباید که جریانش خلاف امتنان بر کسی باشد. و شما اینجا اگر بخواهید لا ضرر رو جاری کنید و بگون مالک حق این تصرف رو ندارد، درسته مالک حق این تصرف رو ندارد، خیلی به همسایه و به غیر ضرری دیگه متوجه نخواهد شد. جریان لا ضرر برای غیر و همسایه میشه امتنان برش، ضرر رو ازش برداشت. اما خود مالک چی؟ برای مالک چون موجب ضرر بر مالک میشد، بنابراین جریانش نسبت به مالک میشد خلاف امتنان، موجب ضررش میشه و نمیتواند لا ضرر جایی جاری بشود که خلاف امتنان باشه. لا ضرر که جاری نشود، برمیگردیم به حدیث سلطنت. بگم قاعده سلطنت پس جاری می شود، اما مالک می تواند که در مال خودش تصرف بکند. این دو تا دلیل شیخ. آیا این چی؟ چرا؟ نه، شیخ میگه حدیث سلطنت جاری است و لا ضرر جاری. وجه اول، بله. بعد میگه به فرض که شما و حدیث لا ضرر اصلا نمیتوند جاری بشه. یعنی حتی ما اگه حدیث سلطنت جاری ندانیم، لا ضرر نمیتوند جاری بشه، چون جریان لا ضرر اینجا خلاف امتنانه، خلاف امتنانه بر مالکه. خب این دوتا دلیل شیخ قابل مناقشه هست یا نه؟ بله قابل مناقشه است. وجه اول را مرحوم آیت الله خویی مناقشه می کنند در مصباح. می فرمایند وجه اول چی بود؟ وجه اول این است که بله اگر مالک نتوند تصرف کند در ملکش حرجی است و لا حرج، میگد نه میتوند تصرف در ملکش بکنه و لا حرج حاکم بر لا ضرر. آیت الله خویی اشکال اولشون این است، میفرمایند کی گفته است اگر ما مالک رو منع کنیم از یه تصرف مایی، این منع از تصرف ما حرج بر اوست. بله حرج، اون حرجی که در شریعت مقدس مورد نفی قرار می گیرد، اون حرج مشقتی است که عادتاً مورد تحمل قرار نگیرد. اما مالک را بهش بگن آقای مالک شما حق این تصرف را ندارید، برو یه کاری دیگه بکن. توجه فرمودی؟ اینی که یه تصرف محدودی رو منعش کردند، ولو حتی اگر یه ضرر مختصری هم بهش وارد بشود، یه ضرر بسیطی هم بهش وارد بشود، این موجب چه نیست؟ این صدق حرج و ضیق نمی کند. بنابراین مناقشه اول جناب شیخ اعظم اینی که ما مالک رو در این موارد منع کنیم از تصرف در ملکش، این صدق حرج و مشقتی که لا تتحمل عادتن، عادتن مردم زیر بار تحملش نمیرن نیست، بنابراین حرجی در کار نیست. این مناقشه مناقشه یه سقروی که آقای خویی به شیخ میگن آقا اگر این تصرف رو نکنه کجاش حرج میشه؟ اول بره تصرفات دیگه بکن، این موجب حرج نیست.
حرج این اشکال به درست استاد واره نیست داره که شما تو مثال تغییرش بده. مثلا همه اگه مثال بزنن دوتا شیطنیشون چهر زیر برشون چهار بود، هر دوتا هم چهار زدن، چهار نزدیک هست. یه زمانی اون چهر زیر به باقی مثلا چهر مدی همه رو مشروع میکرد، اونم که چهار زیر کشته اونم همینطوره، اما آب شرمان رفته در عمق زمین، این خواهد ببردش پایین، اگه پایین نره درخت همش میخوش. حالا ما بیام چهار کنیم بگیم خب این چهار ببرد پایین چهار میخوشیم، اگه خوش کنیم ما میباید ببینیم کدوم ضررش بیشتره.
آفرین حضرت آقای، بله این چهار صورت که کردیم و برای همین بود ما تو صورت هایی که کردیم، البته این صورتی که آقا فرمودن صورت پنجم بشه که حکمش واضحه، ما تا حالا صورت هایی رو که کردیم این است که تصرفی که مالک میکند سه صورتی تا حالا گفتیم. یکی تصرفی که در ملکش میکند اصلا قصدش ضرر زدن به غیر، هیچ قصد دیگه نداره، اینو گفتیم حق نداره. یکی دیگه گفتیم تصرفی که در ملکش میکند یه ضرر مختصری به خودش متوجه هست، میخواد این ضرر مختصر رو دفع کند، موجب میشد که ضرر مفصلی به غیر وارد بشه. این صورت دوم. صورت سوم جاییست که مالک تصرف میکند در ملک خودش به جهت به دست آوردن یه منفعتی، لکن این منفعت قلیله باز موجب اضرار کثیر به غیر است. اینم صورت سوم. فعلا بحثمون تو صورت دوم و سوم. صورت چهارم جاییست که مالک اگر تصرف نکند اضرار کثیری به خودش وارد میشه و اگر تصرف بکند اضرار کثیری به غیر وارد میشه. فرمایش شما میرد تو صورت چهارم توجه میکنه که ما هنوز شروع نکردیم بحثش. فعلا بحثمون توی این صورت دو و سه. در صورت دو و سه که مالک تصرف نکند ضرر مختصری، لکن این تصرف موجب اضرار کثیر به غیره، یا بفرمایید که تصرف بکند یه منفعتی میبرد، نفعی، لکن این نفع در مقابلش باز اضرار کثیر به غیره، آیا حق این تصرف رو دارد؟ شیخ میگه دارد به خاطر حدیث سلطنه. میگن اگر مالک رو من کنید حرج برش، و لا حرج میگه شما حق من مالک رو ندارید. آقای خویی احسن، آقای خویی اشکال میکنه، میگن اولا حرجی در کار نیست، حالا این تصرف رو در ملکش نکند، برد تصرف دیگه بکنه، توجه میکنه. پس اولا منع سقرا میکند که اگر این منع سلطنت رو شما بکنید، این منع سلطنت موجب این که حرجی بشود بر مالک نیست. دو، منع کبرا میکند. منع کبرا چجور؟ میگد حتی اگر شما بیایید و بگویید که ما مالک رو منع کنیم از این تصرف، این حرج، یعنی به فرض که سقرا رو هم بپذیریم، شیخ آمد گفت لا ضرر ولا حرج، لا حرج حاکم بر لا ضرر، و لا ضرر رو لا حرج برش حکومت داره و در نتیجه لا ضرر رو از کار میندازه. این رو به شیخ عرض میکنیم، جناب شیخ این رو از کجا دارین میکنیم؟ نسبت لا ضرر و نسبت لا حرج بر احکام اولیه حکومت است. هم لا ضرر حاکم بر احکام اولی است، هم لا حرج حاکم بر احکام اولی است. اما این دوتا، یعنی خود لا ضرر و خود لا حرج، در یه ردیف هست، یکی بر دیگری حکومت نداره. کی دلیل لا ضرر ناظر است به دلیل، کی دلیل لا حرج ناظر است به دلیل لا ضرر؟ چون وقتی بخواد چه بشد، حکومتی باشد، دلیل حاکم باید ناظر باشد به دلیل محکوم، باید سلطه داشته باشد بر دلیل محکوم. لا حرج چجوری حاکم است بر لا ضرر و چجوری سلطه دارد بر او؟ لا ضرر کجا ناظر است به دلیل محکوم؟ توجه میکنید که لا حرج کجا ناظر است به دلیل محکومی که لا ضرر باشد؟ توجه فرمودید؟ بنابراین اشکال دوم بر شیخ این است که شیخ شما می‌فرمایید لا ضرر لا حرج، لا حرج حاکم است بر لا ضرر، این حکومت از کجا میگو؟ کجا دلیل لا حرج نظارت دارد بر دلیل لا ضرر؟ دقت میکنید؟ کجا این هست؟ بلکه این دوتا ردیف همه، هم لا ضرر هم لا حرج، هر دو حاکم است بر احکام اولیه. هر حکم اولی به حد حرج رسید چه میشه؟ برداشته میشه. هر حکم اولی به حد ضرر رسید برداشته میشه. اما بین این دوتا لا حرج حاکمه بر لا ضرر باشد، این دلیل شما چیست؟ از کجا این رو میفرمایید؟ و ما این را قبول نداریم که لا حرج حاکم بر لا ضرر باشه، چون دلیل حاکم باید ناظر باشد به دلیل محکوم و چنین نظارتی از ناحیه لا حرج نسبت به لا ضرر وجود ندارد. بنابراین این دوتا یه ردیفه مساوی هست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین وقتی که معارضه شد، الان شما میخوان بگویید که قاعده سلطنت جاری نمیشه، میگون اگر جاری نشود حرجیست، اگر جاری بشود چیه؟ ضرریست. این دوتا با هم تعارض میکنن، چون احسن، چون یه ردیفن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی که تساقط کردند، توجه فرمودید؟ خب نویا میگن حدیث سلطنت بازم مقتضی دارد و جاری میشن، یا اگر گفتید حدیث سلطنت مقتضی ندارد و جاری نمیشد، نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی در مقام چیه؟ براءت از حرمت تصرف مالک است. آیا مالک میتواند تصرف کند یا تصرفش حرام است؟ میگم ما نمیدونیم تصرفش حرامه، دلیلی بر اینکه تصرفش حرام باشه نداریم، چون لا ضرر و لا حرج تساقط کرده. در نتیجه اصل جواز تصرف مالک است. ولو این نتیجه با جریان قاعده سلطنت یکی است، یعنی در نتیجه همون است، ولی در مسیر بفرمایید و در استدلال فرق کرد. این وجه اول. وجه دوم، فرمودند که جریان قاعده لا ضرر امتنانی است و جایی که لا ضرر بخواد جاری بشد و این لا ضرر موجب ضرر غیر باشد، بر اون غیر خلاف امتنانه، پس لا ضرر جاری نمیشد. این را چه جواب بدهیم؟ یه جواب میشد بدیم، چون این امتنانی بودن فرمایشه، بله آقای نایی نیست. آیا لا ضرر امتنانی است یا امتنانی نیست؟ لعهدن ان یقال که نه. کی گفت لا ضرر امتنانی؟ لا ضرر جریانش مبتنی بر امتنان نیست، شارع قاعده ای رو جعل کرده است. قاعده لا ضرر میخواد امتنان به غیر باشد، میخواد نباشد. لذا ثمرت ابن جندبی که درختش کنده شد انداختن تو صورتش، چه امتنانی بود؟ آیا در حق ثمره امتنان بود؟ که امتنانی برای ثمره نبود. یا اون رجل انصاری، باز تو یه روایت دیگرش نمیگه ثمره، میگه انصاری، اون رجل انصاری که از قشرا اون درخت نهال خرماش رو گفتن بکن بنداز جلوش، باز اونم امتنان برش بود؟ اینا کجاش امتنانه که اینا همش مصادر حدیث لا ضرر بود. توجه میکنه. پس اصلا لعهد ان یقال که ما داستان امتنان را در حدیث لا ضرر منکری و حدیث لا ضرر اصلا امتنانی نیست. خب اگر کسی گفت که حدیث لا ضرر امتنانی نیست که دیگه اصلا این استدلال چه میشه؟ به کل از بین میرد و این از بفرمایید که ریشه کن میشه. بله خب اینا همینو میگن، میگن نباید موجب ضرر به غیر باشه، ولذا اگر موجب ضرر به غیره میشه خلاف امتنان. جوابش پس یه جواب این که اصلا کسی بگد لا ضرر امتنانی نیست. اگر این رو بگد کسی لا ضرر امتنانی نیست، شما فکر نکنید که بله خلاف قرآن و سنت و اینا حرف زده است. نه، ما قولم داریم به این که لا ضرر امتنانی نیست، دلیلی بر این که لا ضرر امتنانی است وجود نداره. این اولا. اگر این رو شما از ما بپذیرید دیگه اصلا این وجه دوم از بین میره. ثم خیلی خوب، ما قائل میشویم که لا ضرر امتنانی است، لکن اینی که لا ضرر امتنانی است باید امتنان باشد. دو تا نکته را توجه کنید. در امتنان این دو نکته شرط است. یکی امتنان باشد بر شخصی که لا ضرر در حقش جاری می شود. نکته دوم ضرر بر غیر وارد نکند. چرا؟ چون اگر ضرر بر غیر وارد بکند میشد خلاف امتنان نسبت به اون غیر. میگم آقا این دو نکته هر دوتاش در جریان قاعده لا ضرر در ما نحن فیه وجود دارد. اولا جریان قاعده لا ضرر نسبت به همسایه ای که غیری که متضرر میشد از این تصرف و شما مالک رو نهی میکنید به لا ضرر از این تصرف، خب نسبت به اون که واضحه. وقتی گفتی مالک حق این تصرف رو نداره، خب دیگه موجب اضرار به همسایه نمیشه. پس نسبت به اون غیر و همسایه که جریان لا ضرر امتنانه، امتنان است، این که واضح. و اما نسبت به مالک، توجه کنید عرض ما تو صورت ثانیه و ثالث است. و اما نسبت به مالک، بله صورت ثانیه میگه یه ضرر بسیطی بهش متوجه میشه. خب ضرر بسیط هم که بله، این که ضرر معتد بهی نیست که مانع از جریان قاعده لا ضرر بشه. صورت سوم میگه اصلا ضرری نیست، نفع میخواد ببرد و وقتی که لا ضرر جاری میشن دیگه منفعتی برش حاصل نمیشن، نه اینکه ضرری بهش برسد. پر واضح هست که عدم الانتفاع غیر از ضرره. نفع نبردی، نه اینکه ضرر کردی. پس بنابراین تو صورت ثالثم نسبت به او اصلا ضرری وجود ندارد، نفع فقط نیم بره. بنابراین ما باشیم و حتی امتنانیت قاعده لا ضرر در صورت دوم و صورت سوم لا ضرر جاری می شد. و وقتی لا ضرر جاری شد قاعده سلطنت حتی علل قول ما که گفتیم قاعده سلطنت مقتضی برای جریانش هست، ولی لا ضرر مانع از جریانش می شد. و در نتیجه چون این تصرف و سلطنت مالک اینجا موجب اضرار به غیر می شود، لازرر میگه توی مالک حق چنین اضرار به غیری را نداری. این هازا کله حکم سه صورت در مسئله روشن شد که ما در این سه صورت به قاعده لازرر تمسک میکنیم و با جریان قاعده لازرر حدیث سلطنت را تقیید میکنیم. میگم که حدیث سلطنت به لازرر قید میخورد و مالک حق این تصرفات را ندارد.
اختلافی امتنامش ثابت نشد، یعنی بازم هم اختلاف امتنامش هست مورد دوم و سوم.
نه دیگه، در مورد دوم یه طرف ضرره بسیطه، یه طرف ضرره
بازم خلاف امتنامه، یعنی منت بعد این مالش رو نمیتونی بذاری با قاعده لا ضرر که پیاده
منت نمیتونین بذارید، اما ضرره بسیط در مقابل ضرره کثیر، نفی ضرر کثیر امتنانی میشه. کلن وقتی شما ضرر کثیری رو دفع میکنید با یک ضرر قلیل، ببینید الان شما میگون بچه ها رو واکسن بزنن، درسته؟ این واکسن زدن بچه ها، بچه همون وقت تب میکنه، مریض میشن، اما بعد دیگه نسبت به این بیماری چه میشن؟ دیگه واکسینه شده است تا این بیماری رو نمیگیرد. فلج اطفال باشد، بفرمایید چه باشد، هرچه، دیگه بیماری رو نمیگیرن. بنابراین شما ضرر قلیل رو تحمل کرده اید در مقابل اینکه ضرر کثیر به شما وارد نشه. خب این امتنانه، بین دو نفر هم باشد امتنانه. یک نفر یه ضرر قلیلی رو متوجه میشد که ضرر کثیری از غیر دفع بشود، امتنان را بذارید تو ترازو قلیل و کثیرش بکنید، وقت معلوم میشه بازم امتنان است. این مال صورت ثانیه. صورت ثالثه که نفع، اصلا نفع نبری، شما پس ضرر نکردی، نفع نبردی، اما غیر ضرر کثیری ازش دفع شد، و این که یقینا دیگه امتنانی است. بنابراین این حکم سه صورت میموند حکم صورت رابعه، که این صورت رابعه محل بحث فراوانی است. شاید آقای سعادت فرمایش شما برد تو صورت رابعه، مثال شما که زده. آره، به این که مالک رو منعش کنیم از این تصرف، ضرر کثیری بهش وارد میشه. مالک این تصرف را انجام بدهد، اضرار کثیری به غیر وارد میشه. حالا سوم یا چهار، مالک اگر بگد آها الان دارد طلا سکه ارز گرون میشه، منم پول دارم میلیارد میلیارد رو هم خوابم دارم، بخرم مالم ضرر بهش وارد نمیشد، نخرم ده، الان فرض کنید 10 میلیارد دارم، رزقنا الله و ایاکم، این 10 میلیارد چون دلار 3 برابر میشد، سکه 3 برابر میشد، 10 میلیارد من اگر که نخرم میشه 1 صفر، بخرم همین اندازه باقی میمونه، ولی من بخرمم باز یه عده دیگه متضرر میشن، وقتی این ضرر کثیر من است در مقابل ضرر کثیر اونا، میرد تو صورت رابعه. چون در این موارد اونی که طلا خریده الان پولش زیاد نشده، همون پول خودش رو حفظ کرد، بقیه اموالش هم شده 1/3، این 1/3 نشده، این 3/3 مونده. چون 3/3 مونده است، شما فکر میکنی سود کرده، ولی در عمل اونم سودی نکرده، اون فقط تحفظ بر مالش کرد، ولی از بقیه سقوط کرده، ولی از اون سقوط نکرده. توجه فرمودید؟ بنابراین این میرد تو صورت رابعه که بله بحثش طویل و زیله انشالله جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله.